بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. مسئله لا خلاف فی مرجوحی بشروط الاتیه و اختلفوا فی حرمته و کراهته فعن التقی و القاضی و الحلی و العلام فی المنتها الحرمه و هو محکی ان ظاهر الدروس و حواش المحقق ثانی و ان الشیخ و ابن زهره لا یجوز و اول فی المختلف عبارت الشیخ بالکراهه و هی ایل کراهه مذهب الاکثر بل ان ایضاح النافع ان الشیخ ادعى الاجماع على عدم التحریم و ان نهایت الاحکام تلقی الرکبان مکروه عند اکثر علماء اینا. در مرجوحیت تلقی رکبان ما بین علماء اختلاف وجود نداره و استقبال راکبی رفتن به خارج شهر مراد از استقبال به استقبال اونها میره تا در بیرون شهر از اونها جنس بخره. اون امتعه و اجناسی که از دهات به شهر میارن این میره خارج دروازه تا اون جنسی را که به شهر میارن این در بیرون دروازه بیرون شهر اون جنس ها را از اون بخره. این در اصطلاح فقها تلقی رکبانه. در مرجوحیت این عمل در ما بین علما هیچ اختلافی وجود نداره، ولی حالا که مرجوحه آیا حرامه بیرون رفتن از شهر به قصد جنس خریدن از راکبین، آیا حرامه یا مکروه، در ما بین علما در حرمت و کراهتش اختلاف وجود داره. از تقی و قاضی و حلی و علامه در منتها حکایت حرمت شده، اینا گفتن تلقی راکبین حرامه. از ظاهر دروس و از حواشی محقق ثانی هم حکایت شده است که اینا قائل به حرمت تلقی شدن، کدام به استقبال راکب رفتن به قصد جنس خریدن این حرامه. از شیخ طوسی و ابن زهره حکایت شده است که لا یجوز، هم شیخ فرموده است لا یجوز تلقی رکبان و هم ابن زهره فرموده است که لا یجوز تلقی رکبان. لا یجوز ظهورش در چیه؟ در حرمته. جایز نیست یعنی حرامه، چون اگه مکروه باشه کل مکروه جایزه. خب مرحوم علامه در کتاب مختلف عبارت شیخ را که فرموده است لا یجوز تلقی، کلمه لایجوز را تأویل کرده به کراهت، گفته است که مقصودش از لایجوز کراهته. این تأویل حمل لفظ را به خلاف ظاهر خودش میگن تأویل. تجربه بودید مرحوم شیخ بفرمایند مذهب اکثر علما این است که تلقی مکروهه، حتی صاحب ایدا از شیخ نقل کرده است که شیخ فرموده است اجماعی است که تلقی حرام نیست. در نهایت الاحکام گفته است که تلقی رکبان مکروه عند اکثر علما اینا و لیس حراما اجماعا، تلقی بالاجماع حرام نیست. دو نفرم ادعای اجماع کردند که تلقی حرام نیست. این تمام شد. اونا که قائل به حرمتن دلیلشون چیه؟ سه روایت مرحوم شیخ در اینجا نقل میکنه. روایت اول روایت منحال قصابه، دیگه دیدم بله امام جعفر صادق علیه السلام فرمود فعید رسول الله صلی الله علیه و آله نها عن التلقی، رسول الله از تلقی نهی فرموده، از تلقی راکبی. من حال میگه عرض کردم قلتو و ما حد تلقی، حد تلقی چقدره؟ انسان چقدر بیرون شهر بره تلقی صادقه؟ فرمود ما دون غدوتین او روحتین، حد تلقی ما دون غدوه است یا ما دون روحه. بعد میگه سوال کردم غدوه و روحه چقدره؟ ما دون غدوه یا ما دون روحه؟ این تلقیه غدوه و روحه چقدره؟ حضرت فرمود غدوه و روحه 4 فرسخ رفتنه، به 4 فرسخ مسافرت. غدوه که میگن یا روحه میگن، این غدوه و روحه اعتباریه، 4 فرسخ که انسان راه بره این غدوه است یا روحه. منتها اگر این طلوع شمس حرکت بکنه تا زوال ظهر، تا ظهر 4 فرسخ متعارفن از قبل از ظهر انسان راه میره متعارف به سیر عادی، به اعتبار حرکتش از اول صبح تا ظهر به اون اعتبار، به اون حرکت و به اون سیر چی میگن؟ غدوه میگن. غدوه به معنای سباهه، یک سباه، مسافرت یک سباه کرده تجربه بودید. به اون اعتبار این 4 فرسخ را اگه قبل از ظهر بره به اعتبار طرف صبح بودنش میگن چی؟ میگن غدوه. اگر همین 4 فرسخ را بعد از ظهر، یعنی سر ظهر حرکت بکنه تا غروب، بازم 4 فرسخ میره، ولی به اون میگن روحه. روحه به اعتبار اینکه آخر مسافرتش به بعد از ظهر کردن رو شب حساب میشه. تجربه فرمایید بلیزا بعد از ظهر من میگم مساکم الله بالخیر، کردن معامله شب میکنم با چیزی وقت بعد از ظهر، به اون اعتبارم روحه میگن. علی حالین غدوه روحه هر کدام از اینها به مسافرتی 4 فرسخ میگن. هر کردم غدوه و روحه چقدره؟ حضرت فرمود غدوه و روحه 4 فرسخ راه رفتنه، متعاید 4 فرسخ قبل از ظهر باشه. غدوه میگم بعد از ظهر باشه، این 4 فرسخ را ظهر حرکت کنه تا غروب شمس، بو روحه میگم. میگه به حد متعارفش هم چه کنایت 4 فرسخه دیگه، هر وقت بره روزی بلند بره یا روزی کوتاه 4 فرسخ قبل از ظهر کسی راه بره بو میگم روحه، قدوه. تجربه بودید. این یک روایتی بود منحال قصاب از امام جعفر صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت از تلقی نه فرمود، حد تلقی هم چقدر شد؟ کمتر از 4 فرسخ. حالا بعد بحثش میاد به 4 فرسخ که برسه این دیگه تلقی نیست، اگه به 4 فرسخ سر 4 فرسخی برسه این دیگه تجارت است و سفر برای صادقه. این 4 فرسخ سفر شرعی است، سفر شرعی باشه برای دادستد مسافرت کرده، نه تلقی. تلقی این است که کمتر از 4 فرسخ باشه. یه روایت دیگری هم داریم، روایت تجار بودید بلی ابن ابی عمیر در اون روایت ابن ابی عمیر وارد شده است که و ما فوق ذالک لیس بی تلقی، اگر ما فوق 4 فرسخ که بشه او دیگه تلقی نیست. او چی عرض کردم؟ او سفر است و کنده انسان از این شهر به شهر دیگه مسافرت میکنه، جنس بخره، اون تجارت جلب متاع، جنسی بخرد و بیاره مثلا در شهر دیگه بفروشه. یه روایتی دیگری هم داریم، اون روایت روایت عروه است و خبر عروه. در روایت آمده است که لا یتلقی احدکم تجارتن خارجن بدلمیز، هیچ یک از شماها برای پیشواز تجارت در بیرون شهر نره، که بره در بیرون شهر اونا که جنس هم میکنن از حاملین جنس بخره، این کار را نکنه. ولا یب حاضرون لباد شهری، برای بادی که از بیرون از بادیه و قرا جنس برای شهر بیارن، حاضرین شهر برای اونها نفروشه، دلاله برای اونها نکنه، جلو اونها نیفتد که بیا من براتون بفروشم. چرا؟ ول کنید مردم را، یرزق الله بعد هم من بعد، خدا از بعدی به بعد روزی میرسانه. خب ممکنه بلی یکی از این نن که حاضر قیمت را بلده، بلی میفته جلو، ولی اونا که میخرن دیگه کنده کم بهره میبرند. حضرت فرمود شما چه کار داره؟ خداوند تبارک و تعالی از بعضی ها به بعضی ها روزی میدن. تجربه بودید دای ناس یرزق الله بعد هم من بعد، شما چرا جلو اونا میفته دلال میکنید؟ بذاری بره خودش بفروشه، به اختیار خوده، چند فروخت چند خریدن. تجربه بودید؟ بله. در روایت دیگر است که تلقی نکن، تلقی رکبان نکن، اون چیزی که تلقی شده او را نخر. تلقی شده یعنی یکی رفته بیرون خریده آورده، تو میدونید زینزیز که با تلقی خریدار شده، او را نخر و جنس تلقی شده نخور. تلقی نکن، مایو تلقا را نخر و از مایو تلقا نخور. تجربه بودید؟ خب این نهی از اکل برای خاطر چیه؟ نهی از اکلا، این که میفرماید مایو تلقا را نخور، این نهی از اکل به خاطر این است که این بله بی باطل باشه، اکل مال به باطل که باشه خوردن حرامه. کنده این نهی از اکل به خاطر این است که معامله کسی که تلقی کرده و در بیرون شهر چیز خریده، این روایت میرسوند که بی او چیه؟ باطله. لذا مایو تلقا را نخر و از مایو تلقا نخور. بعد مرحوم شیخ میفرماید ولم یقل به لرز کافی به فساد بیع متلقی احد قائل نشده جز اسکافی. همه میگن بیع متلقی صحیحه، کسی که در بیرون چیز میخره بیع صحیحه، منتها خود تلقی کراهت داره. احد قائل به بطلان بیع جز اسکافی نیست. تجربه بودید و علامه در منتها ادعای اتفاق کرده است برخلاف اسکافی. اسکافی چه گفته؟ بی باطله. فرموده است که بی اتفاق آرا بی متلقی چیه؟ صحیحه. خب پس این روایت اخیر علاوه از این که تجربه بودید این فی نفس ضعیفه، از حیث سند ضعیفه، مخالف عمل اصحابم هست، چون این روایت دلالت بر فساد بی میکنه در حالتی که همه اصحاب قائلن به چی؟ به صحت بی. روایت که مخالف عمل اصحاب بشه، تازه روایت صحیح هم باشه، هر چی صحیح باشه اون مقدار ضعیف میشه، به اعراض اصحاب ضعیف میشه، فضلا از این که روایت از ریشه خودش هم ضعیف بوده، ضعیفه، مخالف عملی اصحابم باشه، پس این روایت به درد نمیخوره، مگر اینکه به دلیل تسامح در ادله مکروهات، به طور که در رسائل حتما در ذیل اخبار منبلغ خونده اید که تسامح در ادله مستحبات میشه به دلیل اخبار منبلغ، منبلغه عن النبی ثواب فعمله، خداوند تبارک و تعالی اون ثواب را به او میدهد، گرچه در واقع رسول الله نفرموده باشدند. با اخبار منبلغ استدلال میکنند به تسامح در ادله سنن، نظیر و در ادله مکروهات هم خیلی سختگیری نمیشه. خب مکروه دیگه، کل مکروه جایز، از باب تسابح در ادله مکروهات مثل تسابح در ادله سنن ممکنه این روایت ضعیفه را که خود ضعیفه و مخالف عمل اصحابم هست، این روایت را هم بکنیم به چی؟ به کراهت. بگیم تلقی مکروهه و خوردن از جنسی که تلقی شده، خوردن از اون چیه؟ مکروهه. تازه حمل بر کراهت میکنیم اگر در باب این علما کسی قائل به کراهت اکل باشه، بگه که اکل از مایو تلقا مکروهه، میتونیم هم بر کراهت بکنیم، ولی اگر کسی قائل نباشه از اون جهتم روایت محل شبهه میشه. از این بیانات ما که روایت ضعیفه، استدلال به بقیه روایات که یکی روایت منحال قصاب بود، استدلال با روایت منحال به حرمت تلقی، او هم مخدوش میشه. نمیتونه با روایت منحال، چون منحال خودش یه آدم ضعیف الحال بود، با روایت ضعیف نمیتونیم استدلال بتیم بکنیم به حرمت تلقی. ممکنه استدلال بکنیم بگیم تلقی مکروهه. خب کراهت مطابق اصل هست، مطابق اصل نه که اصل کراهت هست. اگه شک بکنیم تلقی حرامه یا حرام نیست، اصل چیه؟ اصل ولی عدم حرمته. با اصالت عدم حرمت میتونیم بگیم که تلقی حرام نیست و مکروهه. خب حد تلقی چقدره؟ به طوری که علما نقل میکنن، تجربه بودید در کلام بعدی ها وارد شده، حد تلقی چقدره؟ 4 فرسخه. 4 فرسخ که باشه، رأس 4 فرسخ داخل در محدوده، یعنی تا سر 4 فرسخ کراهت داره، یا در رأس 4 فرسخ کراهت از بین رفته است. به تجارت کدوم یکرده ناست؟ ایشو میخواد بکرد ظاهر این است که حد از محدود خارجه، محدود با تلقیه، بگن تلقی 4 فرسخه، حد اون سر 4 فرسخیه. این همه بحثیست که در اصولم خونده اید، حتی در ادبیات و در عوامل ملا محسن هم خونده اید، اونجور که من یادمه. آیا غایت داخل در مقیاس یا نه؟ حالا اشتباه نکرده باشم، یادمه در عوامل ملا محسن به ما میکنن که غایت به حتی باشه، غایت داخل مقیاس، ولی اکل تو سمکه حتی رأسه ها، تدور رأس هم داخل در اکله، اما اگه غایت به ایلا باشه، ما بعد ایلا داخل نیست. تدور بودید این همین بحثه. مراد از حد یعنی تلقی تا 4 فرسخه، ایلا 4 فراسخ. ایلا 4 فراسخ که باشه، خود 4 فراسخ داخل در محدوده، داخل در مقیاس، یعنی تا سر 4 فرسخی تلقی مکروهه. ایشو بفهمه ظاهر است که حد چیه؟ خارج از محدوده، یعنی تا ما دور 4 فرسخ تلقی نیست و مکروه، ولی به سر 4 فرسخی که رسید، به سر مثلا 22 کیلومتر خورده که رسید، نه دیگه کراهت از ببینه، دیگه تجارت این تلقی نیست. ظاهر اینه حد خارج از محدوده. وقتی که به 4 فرسخ رسید، دیگه مرجوحیت از بین رفت، برای اینکه تجارت است و نه تلقی. تجار بودی؟ ولی فقها ها که غالبا میگن تلقی 4 فرسخه، تا 4 فرسخ، در حالتی که 4 فرسخ خود سفر است و تجارت است و تلقی نیست، در این تعبیر تبعیت کردن به مرسله من لا یحضر الفقی. در روایت مرسله من لا یحضر الفقی وارد شده که حد تلقی روحه. روحه را قبلا معنا کردیم، روحه به چند فرسخ میگن؟ به مسافرتی، به سفری 4 فرسخ روحه میگن. میگه حد تلقی روحه تو، روحه یعنی 4 فرسخه. پیدا بلغه الى 4 فراسخ فهمت جلب بود. ببینید در این روایت دقت کنید، حد تلقی روحتون، روحت چقدر مسافرت را میگن؟ 4 فرسخ. حد تلقی 4 فرسخه. وقتی که به چهار فرسخ رسید فهوت جلب بود، این دیگه جلبه، تلقی نید، یعنی جلب یعنی چیز خریدن و حمل کردنه، میخواد یه چیزی از یه شهری به شهری دیگه جلب بکنه و حمل بکنه. خب ما بین صدر زیلی روایت را تو جور جمع بکنیم، تلقی چهار فرسخ، یعنی تا چهار فرسخ تلقیه، وقتی که به چهار فرسخ رسید جلبه، صدرش میرسانه سر چهار فرسخی هم تلقیه، زیلش میرسانه به چهار فرسخی رسید، این دیگه جلبه، تلقی نیست. جمع ما بین صدر زیل به این میشد که بگیم تلقی تا چهار فرسخه، یعنی حد خارج از محدوده، خود چهار فرسخ خارج از تلقیه. وقتی که خود چهار فرسخ خارج از تلقی شد، قهر خود چهار فرسخ چه میشه؟ میشه جلب و تجارت، جمعش به این میشه. بعد از این تأییدات که حد که چهار فرسخ خارج از محدوده، با کلمه لاکن، لاکن فی المنتها، لاکن مرحوم علامه درک تاب منتها آمده است، گفته است که حد علماء اونا التلقیه به اربعت فراسخ، علماء ما تلقی را با چهار فرسخ محدود کردند به اربعت فراسخ، فکرهو التلقی لادالک، تا چهار فرسخ تلقی را مکروه گرفتن. فایزاده علادالیک، اگر اضافه بر چهار فرسخ رفت، این زاید بر چهار فرسخش کانه تجارتن و جلبن. این عبارت را در نظر بگیرید، حد علماء اونا ات تلقیه به اربعت فراسخ، علماء تلقی را با چهار فرسخ تحدید کردن. بعدش گفته فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ تِجَارَةٌ وَجَلْبٌ، اگه بیشتر از چهار فرسخ ظهور این عبارت میرساند که چیه؟ خود چهار فرسخ هم چیه؟ داخل در چیه؟ در محدوده، داخل در مغیاز. تجربه بودید؟ بله. چون فرموده است اگه بازاد بر چهار فرسخ بشه تجارت است و جلب، ولی یه علتی بیان کرده، در این علتش هم دقت بفرمایید، یه علتی مرحوم علامه بیان کرده، این علت میرساند که مرادش که از چهار فرسخه که بیشتر رفت تجارته، مقصودش اینه که خود چهار فرسخ را برد این تجارته، علت اینه. میگه وقتی که بیشتر از چهار فرسخ شد این تجارته، جهتش این است که این چهار فرسخ که رفت برگشتنش هم میشه چند؟ چهار فرسخ. این رو هم میشه چند فرسخ؟ هشت فرسخ. میگه هشت فرسخ سفر حقیقی است. این که اگه بیشتر از چهار فرسخ بره این تجارت است و جد، لعند بیبودیه و رجوعه، با رفتن و برگشتنش با ایام زهابش، این میشه مسافر حقیقی. این تحلیل میرسوند که در خود چهار فرسخش مسافر حقیقی نمیشه، ولی در خود چهار فرسخ میشه مسافر حقیقی. پس این که فرموده اگر به چهار فرسخ اضافه شد، بیشتر از چهار فرسخ رفت، این تجارت میشه، این مسابقه در تعبیره، مسابقه در تعبیر، یعنی نظرش بود خود چهار فرسخ و بازاد چهار فرسخ سفر حقیقی است تجارت. مسابقه تا گفته است که اگر بیشتر از چهار فرسخ بره این تجارت است. علتش میرساند که خود چهار فرسخ رفتن سفر حقیقی است تجارت و جلب، پس حد خارج از محدوده. بعدیشو یه توضیح میگه، میگه وقتی که میگه اگه بیشتر از چهار فرسخ بره تجارته، انسان تا یه خورده بیشتر از چهار فرسخ نره که قطع پیدا میکنن به این که من چهار فرسخ آمدن، درست سر چهار فرسخ انسان باشه، نه کم باشه نه زیاد، این خیلی نادره. سر چهار فرسخ، سر چهار فرسخ، میدونید سر چهار فرسخی وجود خارجی داره یا وجودش وجود موهومیه؟ حد همیشه حد چیه؟ یک خط موهومیش که وجود خارجی نداره، برای اینکه اون آخر جز خجل بودید. آخر جوز که برای این آخره و برای بازاد او یکی اوله، او حده تجربه بودید. او جز وجود موهومی وجود خارجی نداره. اون آخری جز که تمام شد او یکی شروع میشه دیگه، یه فاصله وجود خارجی، یه وجب یه بت بگیم این حد است. این ورش مادور چهار فرسخه، اون طرفش مادور چهار فرسخه. لذا سر حد انسان بره این خیلی نادره. نادر که باشه غالبا اگه بخواد بفهمد چهار فرسخ رسیده خود بیشتر بره بفهمد که چقدر رسیده چهار فرسخ. این بازاد، تعبیر بازاد به خاطر اینه. خب این که تمام شد، پس ما اینقدر فهمیدیم که تلقی تا چهار فرسخه، البته حدم خارج از محدود غایت، خارج از مقیاس، خود چهار فرسخ تلقی نیست. این یه شرط تلقی است که بیشتر از چهار فرسخ نباشه. مادور گفته، خودزا گفته مادور قد و روح میدونم پیاده، حالا حالا تقدیریه، میگیم کسی پیاده بره تا روح مثلا از زور تا شد چقدر راه بره او تلقیه. تجربه بودید حالا تق نمیره، تق فرضیه دیگه، فرض میکنیم فرضیه، خیلی چیزا نیست فرضیه، میگیم علا فرض. بله حالا با تیاره ممکنه از بله صبح تا زور ممکنید اکثر اطراف دنیا را بگردید، دل نمیشه که در همین عصر تیاره میگیم علا فرض که یک شخص متعارف نه سری باشه در سیرش، نه بطی باشه در سیرش، به سیر متعارف از صبح بره تا زور چقدر راه میره، میگم چهار فرسخ. بله شرط ثانی در کراهت و مرجوعیت تلقی این است که به قصد تلقی از خانه بیرون بره، به این قصد پول برداره، بگه امروز مثلا از نهاد زیسی به شهر بیارم، برم بیرون شهر از اونا ارزون بخرم بیارم، با قصد تلقی بیرون بره. ولی اگه در یک حاجتی راه میرم برای دنبال یک کاری میرم، در بیابون برخور بیده از اشخاص دید زیس بیارن از اونا زیس خرید، این عیب نداره، این تلقی نیست، این به قصد تلقی نرگرد. یا اگه به قصد تلقی بره ولی نه به قصد خریدن، بلی شنید ایده به شهر میاد، توی جماعت یه مثلا برادری داره یه دوستی داره، هم شهر میاد رفت به پیشوازو، قصدش قصد تلقی بود اما نه تلقی به قصد خریدن، رفت به دیدن او در وسط یه جنسی هم خست خرید، بازم اینم مرجوع نیست. مرجوعیت وقتیست که به قصد خرید از شهر بیرون بره. تجربه بودید؟ بعد از این عنوان میکنه، حالا کسی میره بیرون شهر جنس نمیخره، جنس برها میفروشه، فروختن چطوره؟ آیا جاهل به قیمت بودن اونها شرط مرجوعیت ترقی هست یا عالم به قیمت باشد؟ جاهل به قیمت باشد مطلقا تلقی مکروهه؟ اینا یه بحث هاست که ببینیم میرسیم یاده. مسئله تو لا خلاف فی مرجوعیت تلقی رکبان، اختلافی نیست تلقی رکبان و راکبین، رکبان جمع راکبه، تلقی راکبین مرجوعه، این محل خلاف نیست. بی شروط لاتیه، با شرایطی که بعد بیاد، با شرایطی که بعد بیاد، یعنی بیشتر از چهار فرسخ نباشه، چون اگه چهار فرسخ بیشتر از چهار فرسخ بشه تجارت میشه نه تلقی، اون وقت به قصد تلقی بره، به قصد چیز خریدن بره، اون شرایطی که بیاد. مختلف و فی حرمت و کراهت، در حرمت و کراهت تلقی اختلاف شده. فعد تقی و القاضی و الحلی و العلامه فی المنتها الحرمه، اینا گفتن که تلقی حرامه. و هو المحکی از ظاهر الدروس و حواش المحقق الثانی و علی شیخ و ابن دهره لا یجوز، اینا گفتن که تلقی جایز نیست. و اول فی المختلف عبارت شیخ بالکراهه، مرحوم علامه در کتاب مختلف عبارت شیخ را که لا یجوز گفته بود اینا تأویل کرده به کراهت، گفته است مرادش از لا یجوز کراهته. و هی ال کراهه مذهب الاکثر، مذهب اکثر علما به کراهته. بل ان ایداه نافع این شیخ این دلیت ما لا عدم تحریم، شیخ این دلیت ما کرده است که تلقی حرام نیست و نهایت الاحکام تلقی رکبان مکروه این ده اکثر علماء اینا ولیس حرامن ازوان بلیت ما تلقی حرام است مکروهه. مستند حرمت زواهر اخبار است که میخوانیم، منها یکی از اخبار با ان منحال القصاب قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا تلق، عبارت باید چه باشه؟ ولی نهی تلقی چی میشه؟ لا تلق ظاهره لا تلقا بود یکی از تاعث شده لا ناهی اما به آخرت جزم میده حرفی لن به جزم ساقط میشه میشه لا تلق. ولی لا تلق قال ابو عبدالله سلم لا تلقه فاین رسول الله صلی الله علیه و آله نها عن تلقی، از تلقی نهی فرموده. قلت و ما حد تلقی، حد تلقی چقدره؟ قال ما دون غدوتی او روحه، کمتر از غدوه یا کمتر از روحه، یعنی بند روحه نگی چهار فرسخه، یعنی کمتر از چهار فرسخه. قلت و کمیل غدوت و روحه، غدوه و روحه چقدره؟ قال اربعت و فراسیر، فرمود چهار فرسخه. قال ابن ابی عمر و ما فوق ذلك فلیس بتلقی، بیشتر از او باشه اون دیگه تلقی نیست، بلکه چیه؟ بلکه تجارت است و جلب. و فی خبر عروه لا یتلقی احدکم تجارتا خارجا من المصر ولا یبیع حاضر لباد، تجارت خارج از شهر نکنید، حاضری برای بادی، باد یعنی شیدو دیهاتی به اصطلاح چیزی نفروشه، بذار خودش بفروشه. والمسلمی بود یرزق الله بعدهم من بعد، خداوند تبارک و تعالی به بعضی از مسلمین، به بعضی از مسلمین روزی میده، خب ممکنه ارزون بفروشه و هم احتیاجش رفع بشه. و فی روایت اخرى لا تلقى ولا تشتر ما یتلقى، تلقی نکن ما یتلقى را نخر، ولا تأکل از ما یتلقى نخور، ولا تاکل بالا بیرون ظاهره، بله بیرون، یعنی از مای تلقا نخور. و ظاهر النهی الاک و ظاهر النهی عن الاک کونه لفساد المعامله، ظاهری که از خوردن نهی فرموده از مای تلقا نخور، ظهور نه در این است که معامله فاسده، فیقور اکلا بالباطل، اکل مال بباطله، ولم یقول به الا الاسکافی، به بطلان به قائل نشده مگر اسکافی. و ظاهر المنتها الاتفاق علی خلافه، از ظاهر المنتها علامه نقل شده است که گفته از اتفاق برخلاف اسکافیه، یعنی اجماعی است که به صحیحه. فیکون الروایه بعد افها، این روایت علاوه از این که ضعیفه، روایت عروه علاوه از این که ضعیفه، مخالفت لعمل حساب، با عمل حساب مخالفه. روایت عروه دلالت میکنه به فساد بی، در حالت که همه قائل به صحت بی، پس این روایت مخالف عمل اصحابه. فیقصر ان افادت الحرمت والفساد، پس روایت عروه از دلالت به فساد و از دلالت به حرمت قاصره. نعم لا بأس بحملها على الكراهه، عیب نداره که بگیم تلقی و خریدن آن روها مکروهه. لو وجد القول بكراهت لك، اگه قول به کراهت پیدا بشه، ولی اگه در باب علماء قول به کراهت اگه پیدا نشه نمیتونه هم به کراهت بکنه، چون هم به کراهت بکنه بعد هم لازم بیاد خلاف قول اصحاب لازم بیاد. ولی لو وجد القول بكراهت لك من بایشترا من المتلقی، بگیم خوردن مکروه از جنسی که بلی از متلقی خریداری شده. ولا بعصبه، لا بعصبه یعنی حمل بکرات عیب نداره، حسما لمادت تلقی، تا ماده تلقی ریشکن بشه، بگه مکروه مرجوع تا مسلمون ها تلقی نکنه. و من ما ذکرنا یعلم این نهی فی سایر الاخبار ایدن محمول، و من ما ذکرنا با موصول چه ما ذکرنا چی بود؟ من ما ذکرنا نه اینکه روایت مخالف عمل حساب است، مخالف بودن با عمل حساب مخصوص روایت عروه بود، او دلالت کرده بود به نهی از اکل، روایت دیگر که نهی از اکل نداشت. پس در روایت عروه ما دو اشکال داشتیم، یکی مخالف بودن با عملی اصحاب، یکی هم چی؟ ضعف روایت. و بعد ما ذکرنا قسمت ضعفش، یعنی در روایت عرف و مطلبی که راجع به ضعف او ما گفتیم کتب روایت مع ضعفی ها مخالفی عملی اصحاب هم هست، از اون ما ذکرنا که ضعف روایت بود، یعلم این نهی فی سایر الاخبار اینه محمول علی الکراه، نه در بقیه اخبارم محمول به کراهته، برای اینکه بقیه اخبارم در ضعف با روایت عرف شریک روایت عرف به طور که ضعیفه، خبر من حال قصاب هم ضعیفه، اون یکی خبرم ضعیفه، بلی بلی در بقیه اخبارم هم برکرات شده لموافقت اللذ، کراهت موافق اصله، موافق اصله نه اصل کراهت است، اصل جوابه تدور بودید، اصل عدم حرمته، اصل جوابه، اصالت جواب با کراهت جمع میشه، نه اینکه اصل کراهت مطابق اصلی اولیست، با اصل نداریم که اثباتی کراهت بکنه، ما اصالت الجواز داریم، اگه شک بکنیم آیا تلقی حرام یا جایز، اصل چیه؟ اصل در حرمت جواز شک بکنیم از جوازه، البته اصالت الجواز باید کراهت زب میشن یه تا بعد ذات الخبر و مخالفت المشهور، اولا خبر ضعیفه و مخالف مشهور هم هست که بگن تلقی حرامه، ثم ان حد تلقی اربع فراسه، حد تلقی چهار فلسفه، کما فی کلام بعدی، در کلام بعدی است که حد تلقی چهار فلسفه، چهار فلسفه ببینید، باید خود چهار فلسفه را هم شامله یا کمتر از چهار فلسفه، میگه مدناهده نه مراده هم خروج الحد عن المحدود، مرادی اینا که میگن تلقی چهار فلسفه، حدی که چهار فلسفه از محدود خارجه، یعنی خود حد چهار فلسفه از تلقی خارجه، دیگه جلب است به تجارت، لعند ظاهر زوال المرجوحیه اذا کان اربعت فراسخ، مرجوحیت از بمیره اگه به سر چهار فلسفه که برسه، مرجوحیت از بمیره، پس چهار فلسفه خودش خارج از محدوده، خارج از کراهت است و تلقی، پس این که چهار فلسفه خارجه، چرا میگه چهار فلسفه؟ میگه کمتر از چهار فلسفه، میگه وقت طبع او بیداله که مرسلت الفقی، در این تعبیر به روایت مرسله بلای از الفقی تبعیت کردن، چون در بلای از الفقی هست که رویه همین روایت مرسله این است، رویه این حد تلقی روحه، حد تلقی روحه است، پیدا روحه یه چهار فرسخه، پیدا بلغه الی اربعت فراسخ، وقتی که به چهار فرسخ رسید پهوت جلب بود، این جلب متاع، جلب جنس، نه تلقی، جنس خریدن نیست، این چیز جلب کردن و آوردنه، فندل جمع بین صدرها و ذیلها، جمع بین صدر روایت و ذیل و صدرش بود که تلقی روحه است، کنده این توریست ها تلقی چهار فرسخه، چهار فرسخ تلقی نیست جلبه، این تاروز تداد تلقی چهار فرسخه، بعدش این است که پیدا بلغه ایلا هر بفراسخ، این جلبه، من از این است تلقی چهار فرسخه و چهار فرسخ تلقی نیست، بعد که چیه؟ تجارت است و جلب، ببینیم چجور جمع بکنیم، میگه جمع بین صدرش و ذیلش، لا یکون لا بی ارادت خروج الحد عن المحدود، جمعش بین است که حد از محدود خارجه، در بالا که میگه تلقی چهار فرسخ، خود چهار فرسخ خارجه، خود چهار فرسخ تو از او خارج باشه، پس چهار فرسخ میشه چی؟ میشه تجارت و جلب، تاره در ببیره، کما اندف ما فی روایت سابقه این حده و ما دون قدمت و روحه، در روایت قبلی که روایتی من حال قصاب بود، در اونجا تلقی را محدود کرد به چی؟ تعریف کرد به چی؟ به ما دون روحه و ما دون چی؟ قدمت، این به مادون تعریف کردن دلیل برنست که غایت داخل در مغیاست، ولی اگه غایت داخل در مغیا نبود دیگه مادون نمیخواست، که میگفت روحه یعنی تلقی چهار فرسخه و میگفت چهار فرسخه خودش داخل نیست، این که میگه مادون روحه مادون چهار فرسخه، بلمش خود چهار فرسخه همیشه غایت داخل در چیه مفتره، برنست که بگیم غایت داخل در مغیاست، لذا در اون روایت چهار فرسخه نگفته، مادون چهار فرسخ گفته، ولی اگه غایت داخل در مغیا نباشه احتیاجی نداشت که بگه مادون چهار فرسخ، میگو چهار فرسخ، چهار فرسخ خودش هم میشد خاره، پس اینکه با مادون چهار فرسخ تعریف کرده تهدید کرده، کنده نظرش در نظر او خود غایت همیشه داخل در چیه؟ داخل در بغیاس که غایت را به صراحت خارج کرده، گفته مادون غضبه. بگه روایت قبلی که نه حده و مادون غضبت و روحه، حدش کمتر از غضبه و روحه است، محمول نلا دخول حد. این محمول برنه که حد داخل در محدوده، بلکه اگه حد داخل در محدود نبود احتیاطی به مادون نداشت. میگه تلقی چهار فرسخه دیگه، مادون چهار فرسخه گفتن، می ترسیده که حد داخل در محدود بشه. لکه بعد از همه این حرفا که ما اثبات کردیم حد خارجه، لکه قال فی المنتها، علامه در منتها فرموده است که حد علماء اونا تلقی بی اربعه فرسخ، علماء ما تلقی را به چهار فرسخ حد حدودش را بیان کردن. فکره التلقی الى ذالک، حکم کراهت کردن تا کی؟ تا چهار فرسخ. فیض زاد الى ذالک، اگر چهار فرسخ بیشتر شد کانت تجارتا و جلبت کردن، خودی چهار فرسخ داخل در کراهت هست و داخل در تلقی. وحوه ظاهره، علامه میگه خیلی ظاهره، تا چهار فرسخ تلقیست، قد چهار فرسخ بیشترش تجاره. چرا ظاهره؟ لعده بی بوزیگیهی ورجو بی بوزیگ است، عبارت جوریست که بومد یه نقطه میخواد، لعده بی بوزیگیهی ورجوه، برای که بوزی یعنی بارفترش و برگشترش، یکون مسافرن و یرجم علیه القصر، مسافر میشد و قصر برو واضح میشه، فیکون سفرن حقیقیان. اینا علت آورده است که به بازاد اتصار فرسخ که برد، این تلقی نیست، این تجارته. این علت در خود چهار فرسخ هم هست یا نه؟ پس معلوم میشه خود چهار فرسخ هم تلقی نیست بلکه تجارته. پس اگه خود چهار فرسخ تلقی نیست، چرا مرحوم علامه فیضاده فرموده این مسابقه در تعبیره؟ الا انگار تا علامه حرفش را رسونده به اینجا که ولا بله یعرف بین علماء نه خلافتی، در ما بین علماء اختلافی در این وجود ندارد که تا چهار فرسخ تلقی مکروهه. و تعلیل به حصول سفر الحقیقی، این که مرحوم علامه علت آورده برای تجارت بودن و جلب بودن، علت آورده گفته این سفر حقیقی است، به بزیش و به رجوع سفر حقیقی میشه، یدل علی مصابهت فی تعبیر. این دلیل بر است که علامه مصابهت در تعبیر کرده. در کدوم تعبیر؟ این چه گفته فیضاد علی ذالک، خوب بود بگه فای بلغ الی ذالک، وقتی که به چهار فرسخ رسید تجارته. این زاده الی ذالک که گفته به جای بلغ الی ذالک، این مصابهه در تعبیره. ولعل الوجه تحدید بالاربعه، این که با اربعه تحدید کرده، گفته از که تدور بودید اگه بیشتر از اربعه باشه این سفره، جهتش اینه که این الوصول الالربع بلا دیادت و نقصه نادر، به خود چهار فرسخ بره نه کم باشه نه زیاد، این خیلی نادره، غالبا یا کمتر از چهار فرسخه یا بیشتر در سر چهار فرسخه قرار بگیره، این ندرتا واقع میشه. فلا یسل ایکون ذابتن لرفی کراهت، این سر چهار فرسخی نمیتوند رافع کراهت باشه، برای اینکه سر چهار فرسخه نادره، لذا زیاد از چهار فرسخی را گفته خاص نباشد که کراهت از بین بره و تجارت بشه و جلب بشه، بیشتر از چهار فرسخ بشه تا یقین پیدا بکند که کراهت و مرجوحیت از بین رفته. از لا یقال انه وصل الی الاربعه، نمیشه گفت که به چهار فرسخ رسید الا اذا تجاوز انها ولو اسلال، بگن که یه خورده از او تجاوز بکنه، ولو کمترم تجاوز بکنه، تا یقین بفهمیم کردم اصلا خود حد یه چیز موهومیه. بله یه تصویر موهومیش که انسان فرض میکنه آخره یکی و اولون که آخروس اولون دیگری هم هست، مگر که یه خورده تجاوز بکنه. فداهر نه لا اشکاله فی اصل حکم، در اصل حکم هیچ اشکال وجود نداره، عبارت را درست کنید. من مگر اختلاف فی تعبیر ها، این تعبیر بله این من که نگاه مال کتاب من تغییر بود تدور بودی بله ولی درسته. و این وقع اختلاف تعبیر فی نصوص و الفتاوا، در نصوص و فتاوا در تعبیر اختلاف هست، ولی یعنی بعضی ها مادو گفته، بعضی ها مازاد گفته، ولی معلوم است که مقصود شد تا چهار فرسخ. مکروه سر چهار فرسخی رسید، نه کراهت از بین رفته است و تجارت است و جنگ. سبب اینها لا اشکال فی اعتبار القصد، لا اشکال در این که قصد معتبره، یعنی کسی که از خانه بیرون میره به قصد چی بره؟ به قصد تلقی. این بدون قصد اگه از خانه بره، یعنی همین جور میرفتی دیده میاد چیز از اونا خرید، رفتم اون برای سیاحت دیدید مثلا یک مرغ میاره، فرض کنید بیرون شهر یک مرغی از او خرید، روغن میاره روغن از او خرید، این اشکال نداره، تلقی نیست. بدون قصد لا یست و اروار تلقی، بدون قصد تلقی صادق نیست. میگن رفتم اون بیرون گردش دید یه چیزی میارن از اونا خرید، این تلقی نیست. حالا تلق رکبت پی طریقه فافای تفریه است، یعنی حالا که قصد معتبره، پس اگه راکب را تلقی بکنه فی طریقه در راه خودش، این به راه خودش میرفت، اروار تلقی نبود، به قصد تلقی نبود، در راه خودش راه میرفت، ولی راکبی را دید زاهبن و جائین در رفته یا در برگشته یک قصدی داشت، یک کاری داشت، رفته بود بیرون شهر، در رفته یا در برگشته راکبی را تلقی کرد، لم یکره معامله معهو، معامله با او کرد نداره، برای که قصد تلقی نداره. و کذا فی اعتبار قصد المعامله من المتلقی، تطور بودید بله، و ها کذا فی اعتبار، یعنی و کذا لا اشکال فی اعتبار قصد المعامله من المتلقی، قصد معامله از متلقی معتبره، اینم لا اشکال فیه، باید به قصد معامله از خانه بیرون بره، ولی قصدش تلقی زیدن استقبال بود، اما نه استقبال چیز، یه دوستش در مابین و کاروان قافله بیامد، این رفت به پیشواز دوستش، قصدش این بود، در اونجا یه چیزهایی هم دید خرید، اینم مکروه نیست، اینم اونوان تلقی نیست. لذا عبارت این است و کذا فی اعتبار، و کذا عطف به جای اعتبار قبلی، یعنی ثم لا اشکال فی اعتبار قصد المعامله من المتلقی، از متلقی که پیشواز میره قصد معامله معتبره. فلا یکره لغرض آخر، اگه برای غرض دیگر به استقبال قافله میره، برای غرض دیگر کراهتی نیست، ولو اتفق المعامله، گرچه اتفاق بیفته در اونجا معامله بکنه. قیل ظاهر تعلیل فی روایت عروت المتقدمه، ظاهر علت در روایت عروه، روایت عروه کدوم بود؟ تلقی نکنید، حاضر برای بادی دفروشه، دل علت چی بود؟ چرا؟ یرزق الله بعده به بعد، این علت که یرزق الله بعده به بعد، بعد یا این علت را دیدن گفتن، پس علت کراهت نهی از تلقی و علت دلالی برای اینها، علتش این است که خدا به بعد از بعدی از کار بکنه روزی بدن، پس این وقتی است که آورنده مال جاهل به قیمت باشه، ولی عالم به قیمت باشه، چه خودش بفروشه چه دلال براش بفروشه، چه فرق میکنه برای شهری ها؟ ولی پس از این که فرموده ده این ناست و در بعض وقت که یرزق الله بعده به بعد، از این استفاده میشه که تلقی وقتی مکروه هست که اون ظالمین متا جاهل باشن به چی؟ ولی به نرخ بلد و سعر بلد جاهل باشن. وقیل ظاهر تعلیل فی روایت عروت المتقدمه، ظاهر علت که دعو ناس یرزق الله بعدا به بعد، این ظهور تعلیل این است که اعتبار جهل رک به سعر البلد، راکب باید جاهل باشه به قیمت شهر و فیه، این درسته. چرا؟ این در صورتی است که یرزق الله بعدا به بعد یک قیدی است بعد از دو جمله واقع شده، لا یتلقی احدکم ولا یبیع حاضر لباد یرزق الله بعده به بعد، این یرزق الله مثل استثناء میبوند که بعد از دو جمله واقع بشه، علتیست بعد از دو جمله، آیا یرزق الله علت برای هر دوست یا علت برای اخیره؟ لا یبیع حاضر لباد علت برای اوست یا هم برای تلقی علت هم برای لا یبیع؟ اگر این که میگه جهل به سعر بلد شرطه، اگر بگیم این علت برای هر دو علت تلقی نکن، به این علتی خدا به بعضی از بعضی ها روزی بده. حاضر به بادی وکالت نکنه، دلالی نکنه، جلو نیفته که چیزی سورا بفروشه تا خدا به بعضی از، اگه علت برای هر دو باشه در کراهت تلقی هم جهل به سحر بلد شرط میشه. اما اگه ما بگیم یرزق الله بعد از بعد، تنها قید اخیره، لا یا تلقی مطلقه، تلقی نکن، حاضر به بادی دلالی و سمساری نکنه، یرزق الله بعد از بعد، اگه علت جمله اخیره باشه اون وقت دیگه جهل به سحر بلد شرط کراهت تلقی نمیشه. لذا مرحوم شیخ در مقام رد قول اقیل بفرماید بله وفیه اده مبنیون علا عدم اختصاص القید بالحکم الاخیر. این مبتنی بر نست قید، قید همین چه بود؟ یرزق الله بعد هم بعد، این قید مختص حکم اخیر نباشه، حکم اخیر لا یبیع و حاضر لباده بود، قید او نباشه، هم قید او باشه هم قید تلقی. اگه این طور باشه جهل به سعر بلد در هر دو میشه شرط. اما اگه بگیم قید فقط برای حکم اخیره و وقت لای تلقی احد کن، این دیگه بدون قید چی جاهل به سعر بلد باشه نباشه مطلقا تلقی میشه مکروه، و وقت ببینیم علت کراهت چیه. فیحتمل ان یکون